رئیس جمهور افغانستان از سازمانهای حقوق بشر خواست به حقوق کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. استفاده سیاسی از مراسم مذهبی عاشورا، مراسم عزاداری دیروز هم به انتخابات گره خورد.
کمیسیون مستقل انتخابات هم بی‌طرف باشند و امیدوار هستیم حکومت همچنان بی‌طرف بماند.
رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواست بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را با شما خواهیم داشت که به دنبال آن بحث مستقیم داریم که شما هم در آن از طریق تلفن سهم گرفته خواهید دانست. با عرض سلام دوباره در این برنامه من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما هستیم. با امید روز جمعه خوشتان. حالا ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان از سازمانهای مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. حامد کرزی در یک سخنرانی رادیویی همچنان از خانواده ها خواست که تا حد امکان تلاش کنند کودکانشان به مکتب بروند. سازمانهای حقوق بشر گفتند حدود 700 هزار کودک افغان روزانه کار شاقه می کنند و از مکتب باز ماندند. سعید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور کرزی در سخنرانی هفتهوار رادیویی خود خواهان تضمین حقوق بشری اطفال شد. آقای کرزی از پدران و مادران، از کارفرمایان و گروه های حامی حقوق بشر خواست که از کار شاقه اطفال جلوگیری کنند. آقای کرزی در این سخنرانیش که روز گذشته در وبسایت ریاست جمهوری به نشر رسیده بود، خواهان تامین حقوق کامل اطفال در کشورش شد.
زموش کوم ما شومان چې د مکتب په سن کې کار کوي.
آنده از اطفال ما که در سن مکتب کار میکنند، به والدین و بزرگان خانوادگی آنها خاطر نشان میسازند که حتی امکان بر خود تکلیف و مشکل بیاورند و مشقت را قبول کنند، ولی اطفال خود را از مکتب محروم نسازند.
محروم نکل.
بعضی از ادارات حامی حقوق اطفال میگویند که در حدود 700 هزار طفل افغان هم اکنون در کارهای سنگین مشغول هستند. مؤسسه آشیانه که به اطفال کمک میرساند تخمین میکند که 600 هزار طفل افغان در کارهای شاقه مشغول میباشند که 70 هزار آنها تنها در کابل به سر میبرند. این اطفال بی‌وضاحت در پهلوی اعمال شاقه بعضن با تشدد، فشار روانی و حتی استفاده جنسی روبرو میشوند. آشیانه میگوید در افغانستان موارد تجاوز جنسی بر اطفال 20% بیشتر شده است. رئیس جمهور کرزی در صحبت رادیویی خود از مادران و پدران خواست که برای اطفال خود حتی امکان زمینه تعلیم را فراهم بسازند.
باید طول متوجه اوسی رو چی هر کسان چطی استخداموی؟
باید همه متوجه باشیم. تمام آنهایی که اطفال را استخدام می کنند به حقوق بشری آنها توجه کنند و حقوق بشری آنها ضمانت شود. مهمترین وظیفه مؤسسات دفاع از حقوق و کار این است که اگر کدام طفل کار می کند، از شرایط کار این اطفال، از حقوق مزد آنها در برابر کار و رفتار کارفرمایان با آنها نظارت جدی کنند. حکومت افغانستان هرچند در مورد برنامه‌های نو برای کم کردن کار اطفال در این کشور خبر می‌دهد، اما همکنون 1.3 میلیون طفل افغان با مشکلات مختلف روبرو می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید در بین این گروه کارگران کنار سرک، اطفال معیوب و بی‌سرپناه و اطفالی که به مواد مخدر معتاد می‌باشند شاملند و همین اطفال کسانی‌اند که قربانی تجاوز جنسی می‌شوند.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. دیروز دهم ماه محرم سال روز شهادت حضرت امام حسین بود. در این روز مسلمانان در سراسر جهان از جمله افغانستان عزاداری کردند. اما در افغانستان این مراسم مذهبی رنگ سیاسی گرفت و به انتخابات سال آینده گره خورد. جاوید حسن زاده جزئیات را دارد.
هرچند بزرگداشت از روز عاشورا مسئله مذهبی است، اما امسال در افغانستان مانند چند سال اخیر از این روز برای اهداف سیاسی استفاده شده است. در مراسمی که بروز پنجشنبه در بسیاری از تقایای شهر کابل برگزار شد، شماری از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و معاونینشان حضور یافتند. حاجی محمد محقق معاون دکتر عبدالله عبدالله، یکی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده، در مسجد امام زمان در غرب کابل سخنرانی کرد. وی در جریان اظهاراتش ابراز امیدواری کرد که انتخابات سال آینده بدون مداخله حکومت برگزار گردد.
امیدوار هستیم همونطوری که رئیس جمهور بارها وعده داده است که بی‌طرف میماند حکومت و به کمیسیون مستقل انتخابات هم توصیه میکند بی‌طرف باشند و کار خود را اساسی عمل کنند مطابق معیارها. امیدوار هستیم حکومت همچنان بی‌طرف بماند و ملت مسلمان افغانستان همه ایشان در یک پروسه کلان ملی افغانستان را به ثبات برسند.
در گذشته ها نیز برخی از چهره های سیاسی تلاش کردند تا با شرکت در مراسم تجلیل از روزهای مذهبی در کنار مسائل دینی به موضوعات سیاسی تماس گرفته و نظریاتشان را بیان کنند. به همین ترتیب یک تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با تکایای دیگر شهر کابل حضور یافتند و با سخنرانی پرداختند. مسجد جامع خاتم النبیین یکی دیگر از مساجد در غرب کابل بود که در آن از دهم محرم الحرام با شرکت علمای دینی، مقام های حکومتی و برخی از کاندیدان احتمالی بزرگداشت کردید. حضرت امام حسین که بر ظلم و بی‌عدالتی ها مبارزه میکرد، در سال 61 هجری در میدان کربلا هم را با یارانش جام شهادت را نوشید. در مراسمی که بروز پنجشنبه در مسجد خاتم النبیین به مناسبت دهم محرم الحرام برگزار شده بود، گل‌آقا شیرزاد و عبدالرحیم وردک دو کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بودند که در این مسجد حضور یافتند. رئیس جمهور کرزی و محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اشخاص دیگری بودند که در مساجد و تقایا در شهر کابل در مراسم عاشورا اشتراک کردند. در این حال شیخ محمد آصف محسنی، یک تن از رهبران پیشین جهادی، در مسجد خاتم النبیین در کنار صحبت روی مسائل مربوط به محرم، خواهان ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان گردید.
در تاریخ افغانستان حکومتی نداشتیم که ظرفیت‌های عمومی را تکمیل کنند. موج خرافات در میان ما وجود دارد. یک دسته لایق فداکار که جوانهای ما پشت اونها را بگیره. ما کار داریم که یک حکومت ملی 100% منتخب برای این کشور و این ملت شریف و غیور با وجود بیاید.
یک تعداد از مسئولان دولتی و چهره های سیاسی که در مراسم عاشورا اشتراک داشتند، نیز با تاکید روی برگزاری انتخابات شفاف، خواهان تامین عدالت و مبارزه با فساد و ایجاد وحدت ملی در کشور گردیدند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 9:16 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 9:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را براتون داریم. قرار است هفته آینده لوی جرگه مشورتی برگزار شود و در آن درباره پیمان امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بحث شود. این پیمان بحث‌های داغی را در داخل و خارج از افغانستان سبب شده است. شماری از آگاهان باور دارند که هرقدر اختلافات میان کابل و واشنگتن در این زمینه افزایش یابد، به همان اندازه واشنگتن درباره خروج همه سربازانش از افغانستان غور خواهد کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در همین باره گزارش مفصل دارد که جزئیات آن را از سعید سمی عباس می‌شنویم.
وقتی که ایالات متحده آمریکا اولین بار گفت در بحثات در مورد موافقت امنیتی با افغانستان تمام امکانات از جمله خروج کامل قوای این کشور را از افغانستان بررسی میکند، این موضوع یک اندازه مبالغ‌آمیز تلقی شد. اما طویل شدن بحثا و جنجالها در این ساحه چنین نشانه هایی را ظاهر کرد که انتخاب صفر یا بیرون کردن تمام قوای آمریکا از افغانستان به حقیقت نزدیک می شود. در روز اخیر ماه جاری عقرب لوی جرگه مشورتی برگزار می شود که در مورد مسوده ترتیب شده پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان تصمیم خواهد گرفت. اما اختلافات جدی هنوز در راه تکمیل این موافقت مشاهده می شود که مهمترین آنها صلاحیت و مسئولیت اساکر آمریکایی در افغانستان می باشد که بعد از سال 2014 در اینجا می مانند. امکانات زیاد وجود دارد که رئیس جمهور کرزی تصامیم این لوی جرگه را قبول کند، اما علائمی وجود دارد که ایالات متحده نخواهد خواست بیشتر از این درباره این توافق بحث صورت بگیرد. با وصف کشته شدن بیش از 2150 عسکر آمریکایی در افغانستان و زخمی گردیدن 20,000 نفر دیگر آنها، حمایت مردم آمریکا از این جنگ روز به روز کاهش می‌یابد. به اساس نظرپرسی روزنامه واشنگتن پست و تلویزیون ای بی سی که در ماه جولای انجام شد، از هر چهار آمریکایی 3 نفر آنها به این نظرند که جنگ افغانستان به آن نمی‌ارزد که آمریکایی‌ها خون خود را در آن بریزند و بیش از نصف سوال شدگان گفتند که این جنگ در حفظ امنیت ملی آمریکا ناکام شده است. یک مشاور ملکی ناتو در شرق افغانستان و همکار پروژه امنیتی آمریکا در واشنگتن، دیوید یانگ، میگوید قانع ساختن مردم آمریکا برای حفظ اساکید این کشور در افغانستان بعد از سال 2014 کار آسان نیست. اگر اقتصاد افغانستان و قوای امنیتی آن امروز به پای خود استاده شده نمی توانند، 15 سال بعد هم به این کار قادر نخواهند بود. این یک گف منطقی است. ما برای بهتر ساختن حالات افغانستان هر نوع تلاش کردیم و اگر این کمک ها مؤثر نباشند، در آن صورت هیچ چیز دیگر کمک کرده نمی تواند. تحلیلگر سازمان بین المللی بحران در کابل، گریم سمیت، می گوید کابل با تأخیر امضای موافقت امنیتی با واشنگتن بازی خطرناک را پیش گرفته است. با گفته او در افغانستان این تصور غلط پیدا شده است که گویا آمریکا نسبت به افغانستان به این موافقت بیشتر نیاز دارد. در این روزها هر کسی که در واشنگتن نام افغانستان را میگیرد نفس عمیق میکشد. در بین کمک دهندگان یک نوع فرسودگی دیده میشود. افغانها درک نمیکنند که غربی ها تا چه حد برای بیرون رفتن از افغانستان به دنبال بهانه میگردند. این عمل در یک زمانی که امریکا از نگاه مالی ضربه های شدید را متحمل شده است، سالانه میلیاردها دلار را برای این کشور صرفه‌جویی خواهد کرد. سمیت همچنان میگوید اگر امریکا انتخاب صفر را عملی کند، در آن صورت برای حفظ منافع اصلی خود و به خاطر این که افغانستان بار دیگر به لانه القاعده تبدیل نشود، میتواند از طیاره های بی پیلوت استفاده کند.
تا لحظات بعد در گزارش دیگری خواهید شنید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره کشورش خواسته است که بالای ایران تعزیرات بیشتر وزن نکنند. اما حالا از ارغونه منگل میشنویم که در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان یک شرکت افغانی که با طالبان رابطه دارد به یک پایگاه ناتو رای یافته است به نشر رسانیده است. واشنگتن پست از قول سرمفتش کمک‌های آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌نویسد در نتیجه غفلت وظیفه‌ای نیروهای آمریکایی و ضعف در روابط، یک شرکت افغانی توانسته است به توقیفگاه پروان واقع در پایگاه هوایی ناتو رای یابد. به نوشته روزنامه، وزارت تجارت آمریکا در سال 2012 گفته بود شرکت زرمت در تهیه مواد انفجاری برای ماین‌های کنار سرک طالبان دست دارد. به نوشته واشنگتن پست، قمانداني مرکزی آمریکا در سال 2012 قراردادهایش با شرکت زرمت را لغو کرد. لس آنجلس تایمز در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان گزارش ملل متحد را به نشر رسانیده و می‌نویسد که در سال 2013 تولید تریاک در افغانستان حدود 50% افزایش یافت. لس آنجلس تایمز می نویسد تنها ایالات متحده برای جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان 6 میلیارد دلار به مصرف رسانیده است. کریستین ساینز مانیتور هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از افزایش کشت کوکنار در این کشور یاد کرده است. به نوشته روزنامه، در حالی که رئیس جمهور آمریکا برای کاهش سربازانش در افغانستان آمادگی می‌گیرد، کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. نویسنده مقاله می نویسد این که افغانستان 90% تریاک جهان را تولید می کند و روسیه و ایران بیشترین تعداد محتادین را دارا‌اند، این دو کشور منتظرند که بعد از خروج نیروها از افغانستان چی اتفاق می افتد. مسئول مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا ویلیام براونفیلد به کریستین ساینس مانیتور گفته است ایالات متحده باید نگذارد که افغانستان به یک دولت متکی به مواد مخدر مبدل شود. براونفیلد میگوید اگر آمریکا بر ضد مواد مخدر در افغانستان مبارزه نکند، چالش هایی که افغانستان با آنها مواجه است از بین نخواهند رفت.
و رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از کنگره کشورش خواسته بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکنند. باور اوباما تعزیرات فعلی بالای ایران مؤثر بودند و برای اینکه در مذاکرات بیشتر پیشرفت شود نباید بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع شود. قرار است در هفته آینده نماینده‌های ایران و 5 کشور قدرتمند جهان و شمول به اضافه آلمان در هفته آینده در ژنو با هم مذاکره کنند و مسئله هسته‌ای ایران را یک بار دیگر به بحث بگیرند. از سید سمی عباس جزئیات را می‌شنویم.
ترور نصیرالدین حقانی
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از کنگره این کشور خواسته است در حالی که مذاکرات با ایران دوام دارد برای اعلان تحریم‌های بیشتر علیه این کشور در رابطه با برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز آن قدم فراتر نگذارد. آقای اوباما روز گذشته در کنفرانس خبری در قصر سفید سا داشت مذاکره بهترین راه ضمانت جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی میباشد. او افزود اگر ایران تعهدات خود را به جا آورده نتوانست در آن صورت میتوان تحریم‌ها را تقویت کرد. اگر چنین شود که آنها تعهدات خود را عملی کرده نتوانند به میز مذاکره با جدیت حاضر نشوند یا این مسئله را حل شده فکر کنند موضوع تحریم ها می تواند دوباره روی دست گرفته شود. حکومت اوباما می خواهد فرصت بیشتر به مذاکرات داده شود تا یک موافقت برای جلوگیری تولید اسلحه اتمی توسط ایران حاصل شود. اما اعضای مهم کنگرس و همچنان متحد آمریکا اسرائیل به این نظرند که این موافقت پیشنهادی قبل از وقت تحریم ها را علیه ایران کاهش میدهد در حالی که تحریم ها باید جدی تر شوند. در همین حال اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماه گذشته تاسیسات اتمی خود را گسترش نداده است. نظر به گزارش این اداره که دیروز پنجشنبه به نشر رسید تنها در تاسیسات اتمی نتنز چند سنترفیوز نصب شده است ولی در عراق حتی یک سنترفیوز هم نصب نگردیده. بعد از آغاز کار رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی در ماه آگوست این اولین گزارش 3 ماهه اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران می باشد. اما اسرائیل به مقابل این راپور عکس العمل نشان داده و صدراعظم این کشور بنیامین نتانیاهو اظهار داشت این خبر که ایران تأسیسات اتمی خود را گسترش نداده است برای او قانع کننده نیست زیرا ایران تأسیسات و سنترفیوژهای کافی دارد که بتواند بم اتم تولید کند و به تأسیسات نو نیاز ندارد. اسرائیل که گمان می‌رود یگانه کشور دارای اسلحه اتمی در شرق میانه میباشد تهدید کرده است که حتی حاضر است با استفاده از قدرت مانع دسترسی ایران به اسلحه اتمی شود. این راپور در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ جهان که قرار است هفته آینده برگزار شود نشر گردید. رادیو آزادی
با کشته شدن نصیرالدین حقانی یکی از رهبران کلیدی شبکه حقانی در اسلام آباد جدیت پاکستان در مبارزه با تروریسم یک بار دیگر زیر سوال رفته است. کارشناسان یک بار دیگر این سوال را مطرح میکنند که آیا واقعا اسلام آباد در مبارزه با تروریسم همپیمان صادق ایالات متحده آمریکا است؟ در همین باره فرشته نگاه گزارش مفصلی دارد که با هم میشنویم.
ترور نصیرالدین حقانی عضو برجسته شبکه حقانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان باعث بروز شک و تردیدهایی است که گویا این کشور خانه امن ترورستان می باشد. کشته شدن نصیرالدین حقانی تمویل کننده شبکه حقانی در 10 نوامبر شباهت آشکار با کشته شدن اسامه بن لادن در 2 می 2011 دارد. هر دو تن به عنوان مغز سازمان های تروریستی خود دانسته می شدند. هر دو اشخاص مطلوب در نزد ایالات متحده آمریکا بوده و هر دو در میان مردم محلی در خانه های بزرگ بوده باش داشتند. اما در مقایسه با بن لادن که به طور پنهانی در نزدیکی یکی از اکادمی های نظامی در شهر ابت‌آباد پاکستان زندگی می کرد، قضیه نصیرالدین حقانی متفاوت است. به نظر می رسد که نصیرالدین حقانی چندین خانه و زندگی مجلل در اسلام آباد داشته و اغلب رفت آمد به بازارها و رستورانت ها نیز داشت. محمود شا برید جنرال متقاعد پاکستانی می گوید کشته شدن نصیرالدین بعد از خرید نان از نانوایی برای پاکستان عمیقاً جای نگرانی است.
یو خوبی خبر داره که دو پا اسلام آباد کسه کار
کرد. سوال اینجاست که او در اسلام آباد چه میکرد؟ ما فرض میکردیم که شبکه حقانی تنها در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد و حتی فکر میشد که آنها تنها در نزدیک سرحد با افغانستان مستقر هستند.
گمان میرفت شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی پدر کهنسال نصیرالدین حقانی تأسیس شده بود و توسط سراج الدین حقانی برادر کوچکترش رهبری میشد، در شمال غرب پاکستان مستقر بوده و در جنوب شرق افغانستان فعالیت میکرد. بوده باش یک عضو برجسته این شبکه در اسلام آباد و سفرهای وی به کشورهای عربی خلیج فارس برای جمع‌آوری پول به این شبکه تعجب آور است.
دیگه پیشتران برد کنون در خود پاکستان پرالیر دشرم خبر ده.
حضور نصیرالدین حقانی در اسلام آباد برای پاکستان عمیقاً تحقیرآمیز بود. این یک دلیل دیگر برای بدنامی پاکستان است و پاکستان در امور خودش گناهکار به نظر می رسد.
در سالهای 1980 خانواده و شبکه حقانی به حمایت امریکا بر ضد شوروی سابق می جنگیدند. پس از ظهور به عنوان یک فرمانده چریکی پیشرو در افغانستان، جلال الدین حقانی در 1990 با طالبان پیوست و بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 شبکه حقانی در بین طالبان به کشنده ترین جناح مبدل شد. در سال 2010 ایالات متحده آمریکا نصیرالدین حقانی را تروریست جهانی عنوان کرد. سمی یوسفزای خبرنگار افغان میگوید حضور نصیرالدین حقانی در اسلام آباد نشان دهنده آزادی است که شورشیان افغان مثل شبکه حقانی در فعالیت‌هایشان در پاکستان دارد، اما کشته شدن وی نشان می‌دهد که امنیت آنها تضمین نیست.
این قتل نشان می‌دهد اشخاصی که در ادارات استخباراتی آمریکا و غرب دنبالشانند در پاکستان در مورد امنیت خود اطمینان خاطر دارند. احتمالاً به این فکرند که آنانی که ایشان را تروریست عنوان کرده و یا بالایشان جایزه تعیین کرده در داخل پاکستان هیچ چیز کرده نمی‌توانند.
اگرچه پاکستان در مورد ترور نصیرالدین حقانی خاموشی اختیار کرده، اما در اوایل ماه جاری چادری نثار وزیر داخل این کشور گفت کشورش رابطه صمیمی با طالبان افغان دارد.
افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں ان سب کے تعلقات افواج پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے مثبت ہیں.
تمام جناح‌های جنگی در افغانستان روابط مثبت با اردو و دولت پاکستان دارند. ما با طالبان افغان روابط خوب داریم و روابط ما با طالبان افغان رو به بهبود است.
مایک مولا.